به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ایران، به تماشا می نشینم تو را، تو را که قامت هیچ واژه‌ای به بلندای نامت نمی رسد و هیچ رهگذری مهربانیت را فراموش نمی کند. به تماشا می نشینم تو را که مباهات و غرور مرا بهانه‌ای، ای وطنم، ای ایران من. همراه با شما هستیم شنوندگان عزیز در بخش اول برنامه‌های رادیو ایران. سپاسگزاریم که ما رو تنها نذاشتید در این روز آدینه پاییزی. امیدوارم که تنتون سلامت باشه و همواره روزگار به کامتون بگرده. ازتون تقاضا می‌کنم در این ساعت شنونده برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه باشید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست.
خانم‌ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. صبح جمعتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خیلی خیلی خوش اومدین. لطفاً با ما همراه باشید تا نگاهی به تحولات مهم ایران و جهان داشته باشیم. این هفته خبر اول دنیا به سوریه مربوط می شد. ناگهان خبر اومد که تروریست ها در شمال حلب فعال شدن و به سرعت پیش می رن.
به دقت می دونم وقایع سوریه رو داری دنبال می کنی. پیشروی مخالفان اسد همچنان ادامه داره. از تو می خوام بپرسم که آیا برای دیپلماسی می شه شانسی قائل بود؟
تحلیل این حادثه بسیار دشوار بود. فهم این که این تروریست ها کجا بودند و حالا چی شده که فعال شدن همه رو سردرگم کرده بود.
همزمان ما تصاویر بسیار زیادی داشتیم از مناطقی در حلب که اکثریت شهروندان کرد هستند که از افرین آواره اون مناطق شده بودند. اونها خودشون رو به رقه رسوندن، جایی که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه یا قصده هستش.
سیاست رسانه‌ای خیلی از شبکه‌های دنیا هم مشخص نبود. در روز اول و دوم یک گنگی در تحلیل‌ها مشخص بود.
چی می‌دونیم از پیشروی نیروهای مخالف بشار اسد و مقاومتی که ارتش سوریه داره می‌کنه؟
در این بین چند سوال بین رسانه‌ها بیشتر پرسیده می‌شد. تروریست‌های سوریه چه نسبتی با ترکیه دارند؟
آقای رجب طیب اردوغان تماس‌های تلفنی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برقرار کرده و دو طرف در مورد وضعیت جاری در سوریه بحث و گفتگو کردند.
این تروریست‌ها چه ارتباطی با اسرائیل دارند؟ نقش آمریکا این وسط چیه؟ آیا داعشی دیگه در کمین منطقه است؟
واشنگتن آنتونی بلینکن اولین اظهار نظرهاش راجع به سوریه هم کرده. همزمان هم گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر میشه از اینکه چطور اسرائیل و همپیمانانش امیدوار بودن که بتونن سوریه رو خالی از شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران بکنند، اما حالا با اتفاقاتی که داره میفته اسد بیش از پیش به روسیه و جمهوری اسلامی ایران وابسته خواهد شد.
تروریست‌ها هر مرحله که جلو می اومدن تبلیغ می‌کردن و تصاویر حمله‌شون رو هم نشون می‌دادن. هدف هم مثل 10 سال قبل ایجاد یک ترس در نیروهای ارتش سوریه بود.
تحریر شام که تا پیش از این هیچ وقت پوشش هوایی نداشت، امروز به پهپادهای کوچیکی دست پیدا کرده به نام شاهین که انتحاری هستند و میتونن در ابعاد با بردهای کوتاه اهدافی رو مورد حمله قرار بدن. بنابراین این نیرویی که حالا به یک پوشش نصف و نیمه هوایی هم دست پیدا کرده، بعید به نظر میاد تا به دست آوردن حد اکثر امتیازات بخواد وارد مسائل دیپلماتیک بشه و وارد گفتگو بشه با دولت اسد.
ظاهراً آمریکا در چند سال گذشته آموزش نیروهای مخالف بشار اسد رو در دستور کار داشته.
داده. الان اون چیزی که شاهد هستیم مشکلات و دردسرهایی که هم برای ایالات متحده به وجود آمده هم برای اسرائیل. آقای بلینکن میگه که اتفاقی که افتاد با شورشیان سوریه و اینکه اینها پیش آمدن در خاک سوریه نشون میده که چقدر متحدان آقای اسد یعنی جمهوری اسلامی و روسیه چقدر حواسشون پرت هست و چقدر درگیر مسائل دیگری هستن.
حالا هم سلاح آمریکا و هم آموزش آمریکا در بین تروریست‌ها دیده میشد. البته که خود کارشناسان حامی آمریکا موضوع رو مخفی نمی کردند.
موضع ایالات متحده در زمان هر سه رئیس جمهور هم سازمان اطلاعات امنیتی ایالات متحده و ارتش ایالات متحده اونجا نیرو داشتند. به خصوص در این دو سه سال اخیر اونجا نیروهای عملیاتی ویژه ایالات متحده به خصوص کلاه سبزها که اونها عملاً یکی از کارهای تعیین شده و تعریف شده براشون آموزش نیروهای بومی است، آموزش نیروهای کماند چریکی و بومی است. کلا سبساد اگه نگاه کنید اصلا شعارشون هست دی اوپرس و لیبره، به لاتین یعنی کمک کن برای آزاد کردن اونهایی که به قول معروف سرکوب شدن، کوب آزادسازی مظلومین. از زمان ویتنام میاد این گروه بخش.
در این بین نقش اسرائیل بسیار مهمه. نتانیاهو فقط یک بار درباره حوادث سوریه صحبت کرد و اون هم یک جمله کلی که اوضاع رو کاملا رصد می‌کنیم. اما رسانه‌های صهیونیستی کلی زخ کرده بودند.
اما یک نکته جالب توجه هست، مصاحبه هایی است که این شورشیان سوری دارن با رسانه های اسرائیل میکنن. مثلا یکی از رهبران اونها با اسم واقعی خودش دیشب مصاحبه ای داشت با کانال 11 تلویزیون اسرائیل. او در اونجا گفت که اسرائیل نباید نگران باشه، گفت که ما ترتیب، در واقع از همین کلمه استفاده کرد، گفت ما ترتیب جمهوری اسلامی حزب الله و بشار اسد رو میدیم. گفت نگرانی شما باید از اینها باشه نه از ما، چرا که ما الان با اسرائیل یک دشمن مشترک داریم. به گفته
این که تصور کنیم ارتباطی بین این حوادث نیست یک ساده انگاریه. با اینکه رسانه‌های غربی در این باره سکوت می‌کنن، اما همه می‌دونن روز بعد از آتش بس در لبنان یک جنگ دیگه شروع میشه، قطعاً برنامه‌ریزی شده است.
امروز رسانه‌های اسرائیلی خبر دادن که بشار اسد از اسرائیل درخواست کمک نظامی کرده برای مقابله با شورشیان. اگرچه گفته میشه اسرائیل این درخواست رو کاملا رد نکرده، ولی در پاسخ هم گفته که همه شبه نظامیان ایرانی باید سوریه ترک کنند. به نظر شما اسرائیل واقعا چه روی کردی داره به تحولات جنگ داخلی سوریه و آیا صرفا با دوری جستن از جمهوری اسلامی بشار اسد میتونه بقای خودش رو تضمین کنه؟
البته من فکر نمی‌کنم این گزارش درستی باشه. به نظر من بشار اسد اسرائیل درخواست کمک مستقیم نمی‌کنه. رابطه ایران با سوریه هم همیشه رابطه نزدیکی بوده. از زمان جنگ ایران عراق با پدر آقای بشار اسد، حافظ اسد، حکومت اسلامی رابطه نزدیکی داشته. به نظر من از این ائتلاف هیچ وقت خارج نخواهد شد بشار اسد.
من فکر نمی‌کنم که بشار خیلی سریع در دامان اسرائیل بیفته، از اسرائیل کمک بخواد. و به نظر من همین گزارش که در مورد اسرائیل و نزدیکی رژیم اسد شده، من فکر نمی‌کنم درست.
بدون شک موساد در پس پرده این اتفاق ها هست. تروریست هایی که هم پول دارن، هم آموزش دیدن و هم امکانات سیاسی و اطلاعاتی در اختیارشونه. اما بدون شک اونها نمیتونن 100% این تروریست ها رو کنترل کنن. در این بین از همه آشکارتر حضور ترکیه در این ماجراست. تروریست‌ها اصلاً نمی‌خوان این موضوع رو مخفی کنن. عکس‌ها و فیلم‌ها نشون میده برخی گروه‌ها عملاً عکس رئیس جمهور و پرچم ترکیه رو کنارشون دارن. این موضوع از رابطه عمیق اونها خبر میده.
چطوره که الان روسیه و حالا همپیمانانش که حضور دارن سوریه عذرخواهی میکنم در سوریه نمیتونن که جلوی مخالفان رو بگیرن و دوباره به نظر میرسه که دارن از همون سوراخ نیش میخورن؟
در طول این 5 سال و البته راهبرد به نظر من صبر استراتژیک فرصت طلبانه ترکیه در تمام این مدت باعث شده که الان این وضعیت رو مشاهده باشیم. به باور من بین 3 تا بازیگر اصلیه، یکی آمریکا، روسیه و ترکیه، و به طور مشخص‌تر استدلال من این هستش که عزم جدی به نظر میاد نزد ترکیه وجود داره که با در واقع فشار زیادی به لحاظ دیپلماتیک بتونه با رضایت آمریکا از رژیم بشار اسد و روسیه در رابطه با سرنوشت اسد و آینده سوریه امتیازگیری بکنه.
اما ارتش سوریه خیلی تونست توانش رو روی این حمله متمرکز کنه. از روز 4 حمله به تروریست‌ها افزایش یافت. ظاهراً در رقابت بین کشورهای غربی و روسیه در جبهه اوکراین، حالا جبهه سوریه فعال شده تا توان روس‌ها رو کم کنه، چون روسیه عملاً در سوریه علیه تروریست‌ها فعال شده. اما ایران هم قسمتی از این نبرد بزرگه. ایران در جهت حمایت از جبهه مقاومت رسما اعلام کرده که این نبرد از سوی آمریکا و اسرائیل هدایت میشه. گزارش همکارم در این باره رو لطفاً بشنوید.
سیاست ایران در حمایت از دولت سوریه از روز اول یک چیز مشخص بوده است. این بار هم با شروع بحران همین سیاست از سوی ایران انجام گرفت. بارزترین نمود آن هم سفر آقای عراقچی به دمشق و آنکارا در ترکیه بود.
فعال شدن مجدد گروه‌های تروریستی تکفیری در شمال سوریه و حملات این گروه‌ها به مناطق مختلف از جمله شهر حلب نگران کننده است. بازگشت مجدد تروریسم سوریه امنیت و ثبات و تمامیت سرزمینی سوریه را در معرض خطر جدی قرار داده است. تبعات چنین وضعیت خطرناکی مسلماً دامن همه کشورها به ویژه همسایگان سوریه رو در بر خواهد گرفت.
رئیس جمهور هم به دنبال شروع بحران در سوریه 2 تماس تلفنی مهم داشت. اولی با پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کردند و درباره تحولات سوریه تبادل نظر شد و همچنین با رئیس جمهور قطر آقای پزشکیان تلفنی صحبت کرد و بر مبارزه با تروریست‌ها در سوریه تأکید ویژه داشت. رئیس مجلس هم در صحن علنی گفت که تروریست‌های سوریه همانند داعش هستند که دنبال بحران بزرگ می‌گردند.
دوستان فکر نکنیم که روز بعد از آتش بس 2 مرتبه داعش در سوریه به حلب حمله می‌کنه یه اتفاق افتاده. بدون شک هم اطلاعات دقیق، هم تحلیل‌های دقیق و هم برآوردهای دقیق این رو نشون میده که این نقشه مشخص و روشن است. ما خواهیم دید در آینده.
ایران بارها گفته است که اگر سوریه ناامن شود کشورهای همسایه آن هم ضرر خواهند کرد و اصولاً کل منطقه ممکن است دچار بحران شود. بنابراین حمایت از سوریه حمایت از امنیت داخلی خودمان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در نشست اخیر خود در این باره صحبت کرد.
همه ما آگاه هستیم نسبت به این واقعیت که تروریسم در یک جا متمرکز نمیمونه و طب و ماهیت تروریسم این هست که تمایل به انتشار و سرایت به نقاط مختلف داره. بنابراین این نگرانی مشترک حتما باعث خواهد شد که کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه سوریه برای مقابله با این روند تلاشاشون رو مضاعف بکنن.
سفیر ایران در سوریه هم از حمایت کامل و جامع ایران از دولت بشار اسد گفته و در گفتگو با شبکه المیادین که مخاطبش کشورهای عربی است گفته که همه ملت‌های مسلمان باید بدانند که تروریست‌های تحریر الشام بحران بزرگ برای جهان اسلام خواهند بود و باید از همین الان جلوی آنها را بگیریم. بدون شک ایران مهمترین حامی مردم سوریه است و مانند یک دهه گذشته در کنار آنها خواهند بود تا بحران در سوریه بزرگ نشود و امنیت دوباره به شهرهای سوریه برگردد. سوریه ام یعنی عراق ام یعنی ترکیه ام یعنی لبنان ام و در نهایت یعنی ایران در امنیت.
لازم به ذکره که دکتر عراقچی وزیر خارجه ما امروز جمعه به بغداد سفر میکنه و بعد هم به قطر خواهد رفت. نماینده سوریه در سازمان ملل تاکید کرد حمله تروریستی به شمال سوریه با چراغ سبز آمریکا و دستور مشترک ترکیه و اسرائیل اجرا شده. اما در میدان نبرد هم درگیری ها شدیده. شبکه المیادین به نقل از منابع میدانی از قلب شهر حماه سوریه گزارش داد شمار افراد مسلح کشته شده از گروهک تروریستی جبهه النصره و دیگر گروه های تروریستی در این هفته از 1600 نفر عبور کرده. این منابع همچنین افزودند ارتش سوریه در محورهای متعدد حماه در حال پیشروی است و خطوط امداد تروریست ها را قطع کرده و در حال برقراری امنیت مناطقیه که این گروه ها از اون عقب نشینی کردند. اما واقعا جنجال های این هفته درباره سوریه رو چطور میشه تحلیل کرد و نسبت اون با اسرائیل چیه؟ در این باره تحلیل دکتر سعدالله زارعی کارشناس مسائل بین الملل رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع اون چیزی که ما در سوریه شاهد هستیم سوء استفاده دولت ترکیه از شرایطی هست که در منطقه در رابطه با جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان پیش آمد که منجر به آتش‌بس شد، البته آتش‌بسی شکننده، و تلاش ترکیه این هست و این بود که بتونه از این فضا برای گرفتن امتیازاتی استفاده بکنه، و لذا در حین این درگیری ها دولت ترکیه اعلام کرد که دولت اسد بایستی فلان قطعنامه را اجرا بکنه و مخالفین اسد بتونن در ساختار حکومتی و سیاسی سوریه جایگاه داشته باشن، در حالی که خود دولت ترکیه در مواجهه با مخالفان خودش که مثلا کردهای ترکیه هستند از هواپیماهای جنگی استفاده جایگاه نمیده، در اونجا جواب معارضه سلاح هست. اما در اینجا توصیه آقای اردوغان به دولت سوریه این هست که در مواجهه با معارضه مسلحی که به هیچ صغیر و کبیری رحم نمی کنه مذاکره و توافق هست. خب این علت اصلی این قضایا هست. تروریسم و کمک به تروریسم یک تهدیدی فراتر از یک سرزمین هست، به محیط‌های اطراف کشیده میشه. شما همین الان ببینید دولت سوریه وقتی تروریست‌ها رو مورد فشار قرار بده، مثلا در ادلب به اونها حمله کنه، اینها کجا فرار خواهند کرد؟ قطعاً به سمت ترکیه میرن و یک جمعیت انبوه چند میلیونی به جمعیت در واقع فعلی در ترکیه اضافه میشن و این یک هزینه سنگینی بر روی دوش دولت ترکیه ایجاد میکنه و همینطور این تروریست ها میتونن به سمت اروپا برن و حتی محیط اروپا رو تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین بازی با کارت تروریست ها در منطقه در نهایت به نفع ترکیه تمام نخواهد شد. طبیعتاً این جنگ برای اروپا هم تبعات داره، به خاطر اینکه ادامه این جنگ باعث یک موجی از آوارگی میشه و ترکیه طبعا درهای خودش را برای خروج این تروریست ها از ترکیه به سمت اروپا باز میکنه و این برای اروپا هم خطرناک است و هم هزینه زا هست. مسلما مهمترین کسی که در این منطقه از این قضایا بهره‌مند میشه اسرائیل است. نگاه مردم و جهان را از روی جنایات اسرائیل در غزه و لبنان میبنده و اسرائیل ها میتونن با خیال آسوده تر به جنایات خودشون علیه لبنان و فلسطین ادامه بدن.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور امروز 16 آذره. حتما میدونید چرا این روز مهمه. سال 1332 در چنین روزی سه دانشجو توسط رژیم پهلوی شهید شدند و روز دانشجو شکل گرفت. نگاهی به خاطرات دانشجویان آن روز میاندازیم. اول مهر سال 1332 دانشجویان بعد از 3 ماه تعطیلی به دانشگاه برگشتند. در تابستان کودتای نظامی شده و مصدق برکنار شده بود. اوضاع کشور 180 درجه تغییر کرده. دانشجویان اون موقع هنوز یادشون هست در پاییز چه خبر بود. دکتر بهادری نژاد از دانشجویان آن روزهای دانشگاه بود.
مرداد سال 32 کودتای 28 مرداد به وقوع پیوست و بعد از اون تظاهرات بسیار زیادی توسط دانشجویان در حمایت از مرحوم دکتر مصدق و مخالفت با سیاست‌های حکومت برگزار می‌شد و در نهایت اعلامیه‌های متعددی هم بر علیه نظام حکومتی توسط دانشجویان پخش می‌شد در همه جا. من یادم هست که روز 15 آذر، یه روز قبل از واقعه 16 آذر که اعلامیه ها خیلی پخش شده بود و به خاطر اومدن نیکسون به ایران تظاهرات گسترده انجام شده بود، سربازان مسلح وارد دانشگاه تهران شدند و اطراف دانشگاه فنی اونا مستقر شده بودند. یکی از دانشجویان دانشگاه فنی از یکی از سربازا میپرسه که اون موقع خب گنجش بود درخت بود، نام اگه تیر بندازی چند تا از این گنجشگاه میتونی بکشی؟ اون در جواب میگه که کشتن گنجش حیفه، من این تیر رو میخوام بزنم تو سینه یک توده‌ای. فرض در این بود که همه دانشجویان توده‌ای هستن، همه کمونیست هستن و همه مثلا ضد دین.
برخی اعلامیه ها و تجمعات در مهر و آبان 32 در دانشگاه شکل گرفت. تظاهرات 21 آبان به رهبری نهضت مقاومت ملی در سراسر کشور انجام شد که دانشجویان در رأس اون بودند. محسنیان از دانشجویان دانشگاه تهران بود.
از جمله اونا زنده یاد مهندس عبدالحسین خلیلیه که در اون زمان ایشون رئیس دانشکده فنی بودن. این مرد شریف و شجاع، من یادم میاد یه روزی که دانشجو بودم رفته بودم اتاقشون یه کاری داشتم، دیدم یه نامه ای هست از فرمانداری نظامی، به قول قدیمی ها سرک کشیدم ببینم داستان چیه، دیدم روش نوشته که دانشگاه فنی قدغن نمایید آقای کنستانتین آبکاریان دیگر در آن دانشگاه به تحصیل ادامه ندهد، فرماندار نظامی تهران سرلشکر تیمور بختیار. آقای مهندس خلیلی جواب نامه را نداده بود، بغل نامه نوشته بود دانشکده فنی از قبول چنین نامه‌هایی معذور است، رئیس دانشکده فنی عبدالحسین خلیلی. واقعا دل شیر می‌خواست. اون زمان بعد از 28 مرداد و اون جوی که به وجود آمده بود آدم اینجور جواب فرماندار نظامی رو بده.
در اوایل آذر 1332 خبر رسید که نیکسون به تهران میاد و قراره در دانشگاه تهران دکترای افتخاری بگیره. دکتر بهادری نژاد و آقای محسنیان از آن روز میگن.
روز 16 آذر، من موقع سال دوم دانشگاه فنی بودم، در یک کلاس درسی به نام نقشه برداری که استاد درس به نام آقای مهندس شمس اونجا تشریف داشتن و همه دانشجویان این درس رو میگرفتن، یعنی درس مشترکی بود برای تمام دانشجویان دانشگاه فنی، در حالی که کلاس در حال برگزاری بود در کلاس باز شد، دو تا سرباز تنومند مستخدم دانشکده رو کشتن آوردن تو که بگو کی بود. ما همه متوجه شدیم کی بود، چیه مثل که هدفش بود که کی بود که دیروز مثلا رئیس ما اهانت کرده، یعنی سوالی که کرده جواب داده فکر کنم که اهانت شده، بگو کی بود.
اینا رو گرفتم و تو کلاس شروع کردم به کتک زدن اون ستایی که پشت پنجره بود و بعد اینا رو با پس گردنیشون گرفتن و کشوندن بردن وسط حال دانشگاه. حالا ما تو کلاس هنوز واقعا جرأت هیچ کاری نداریم. وقتی این درجه دار از کلاس رفتن بیرون، بنده و بقیه دوستان رفتیم پیش آقای مهندس شمس که آقای مهندس شمس این چه کلاسی شما دارید؟ ما جز بچه های شما هستیم، ما مثل پسر شما هستیم.
چند دقیقه بعد با تعطیل شدن کلاس ها محوطه ی دانشگاه شلوغ میشه و ناگهان یک شعار ضد استبداد.
در همین موقع ما دیدیم که تعدادی سرباز از همون بیرون که بودن وارد دانشکده شدند، از هاشون کشیدن آماده، همه بچه‌ها به طرف فرار کردند. من و شهید چمران که همیشه با هم بودیم، در تمام مدت هم کلاس بودیم و با هم بودیم، به سمت در جنوبی دانشکده فنی که پله می‌خورد رفت پایین فرار کردیم. در همین موقع دیدیم که تعداد سربازم از اون در جنوبی اومدن بالا و شروع کردن تیراندازی کردن.
سه نفر در این تیراندازی کشته شدند و نامشان در تاریخ مبارزه با آمریکا پیوست: شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا.
همون روز چهلم، و جالب این است که پلیس و رکن دو به هر نفر از این شهدا، به خانوادهشون 50 تا کارت داده بود که قوم و خویشاشون بیان امامزاده عبدالله و ابن عابه اونجا. ما گرفتیم این کارت ها رو عیناً عین خودش درست کردیم و نزدیک 5000 تا کارت درست شد و کارت ها رو بین بچه ها پخش کردیم. من خودم قشنگ یادم است که از میدون شور امامزاده عبدالله صف به درازا بود، یعنی یه صفی درست شد از میدان شوش تا امامزاده و دو تا صدا چهار تا داشتن با هم راه می‌رفتن و این دم درم هر که یه کارتی نشون میداد پلیس ها آخر سر گفت من نمیدونم ما 550 تا کارت داریم تا حالا 1000 نفر درست. اینقدر آدم در امامزاده عبدالله جمع شد، سه تا قبرم بغل هم گذاشته بودن. و
حکومت با سرکوب شدید جلوی تکرار جنبش های دانشجویی رو گرفت، اما تاریخ نتونست روز دانشجو رو فراموش کنه. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می‌لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آرزاده با احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جونمند سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظاتون رو از عطر و آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید.